از برنامه‌های پرونده از رادیو فرهنگ امروز دوشنبه 24 شهریور ماه 99 همراه شما هستیم. در همین ابتدای برنامه شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما شنونده‌های محترم تسلیت می‌کنم. در این برنامه قصد داریم در مورد حضانت با شما صحبت کنیم. شما هم در خصوص موضوع امروز برنامه میتونید تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و یا سامانه پیام کوتاهمون 30558 و سوالهای خودتون رو از کارشناس این برنامه بپرسید. طبق روال همیشه در پرونده از کارشناسان محترم دعوت میکنیم که به برنامه بیان و ما رو در موضوع برنامه یاری کنن. امروز هم از خانم سید سارا ایوزنژاد وکیل پایه دادگستری دعوت کردیم و از ایشون دعوت میکنم که به استودیو پرونده تشریف بیارن. خانم ایوزنژاد، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به پرونده رادیو فرهنگ.
سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتون هستم با موضوع بسیار کاربردی حضانت.
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید امروز میخوایم در مورد حضانت صحبت بکنیم. همین ابتدای برنامه خانم ایوزنژاد، ممنون میشم یه تعریف کاملی از حضانت بدید به شنونده ها. اصلا حضانت یعنی چی؟
عارضم خدمتتون که حضانت معنای لغویش که ریشه فقهی داره، یعنی نگهداری، حفاظت، ولایت و سرپرستی. بله. و در واقع دو جنبه، یعنی حمایت دو جانبه جسمی و روحی از فرزند رو شامل میشه.
بله. خب بریم در بحث قانونی، مرجع قانونی، پشتوانه های قانونی این واژه و در ادامه هم حالا بپردازیم به شرایط سنی و جنسیت هر کدوم از فرزندان.
خواهش میکنم. در خصوص حضانت، مراجع قانونی که وجود داره در قانون مدنی ما پیش بینی شده، موادی رو اختصاص دادیم به بحث حضانت. باب دوم از کتاب 8 قانون مدنی به مبحث حضانت پرداخته. قانون حمایت خانواده رو داریم که بروز شده و مباحث خیلی دقیق و خیلی کاربردی بهش پرداخته شده. آیین نامه داریم، قانون امور حسبی داریم که بنا به فراخورش رجوع می‌کنیم به مواد.
شما به عنوان یک وکیل الان قانون حضانت فرزند رو کامل و جامع میدونید؟
تا حدودی بله، یعنی میشه گفت 90% پوشش میده موارد رو.
درسته. خب پس جای امیدواری هست، یعنی این قانونهاش خیلی سفت و محکمتر هست و اینکه قانونگذار یک قانون کامل و جامعی رو در اختیار
قانونی مواجه نداریم باهاش.
خب خدا رو شکر. در مورد سن بفرمایید، از چه مرحله ای اصلا بحث حضانت باز میشه در یک خانواده؟ حالا یک خانواده 3 نفره، پدر، مادر و فرزند، چی میشه که اصلا میرسن به حضانت و این داستانهای حضانت؟
بله، من یه توضیح راجع به طفل و فرزند داشته باشم. قانون مدنی ما در خصوص تعریف طفل ساکته، ولی از قانون امور حسبی و قوانین هجر و قیمومت ما تفسیر میکنیم و استنباطمون این هست که صغیر یعنی فردی که حالا چه صغیر ممیز چه غیر ممیز، فردی که به بلوغ نرسیده مشمول حضانت قرار میگیره.
بله.
حالا بلوغ یعنی چه سنی در قانون ما؟ حقوق ایران فرد دختر 9 ساله تمام قمری رو بالغ میشموره و پسر 15 ساله تمام قمری رو بالغ میدونه.
سن رشد خانم عوض نشد در این مسئله دخیل نیست؟
نه خیر، سن رشد نه درسته. سن بلوغ رو ملاک قرار میدیم که 9 سال و 15 سال تمام بله. قمری شد برای دختر و پسر.
بله.
قانون ما میاد در بحث حضانت فارغ از جنسیت تا 7 سال جنسیت حضانت رو به مادر متعلق میدونه.
بله.
تا 7 سال حضانت با مادر هست، اولویت با مادر هست و بعد از 7 سال بنابر مصلحتی که دادگاه تشخیص میده که حالا اون مصلحت جنبه روانشناسی و سلیقه قاضی رو هم یعنی میتونه دخیل بله. توش باشه، تصمیم میگیرن که حضانت بچه به پدر سپرده بشه و یا به مادر.
تا اون 7 سال خانم عوض نژاد چه دختر چه پسر فقط و فقط حضانت با مادر
بله.
هست.
بله.
و بعد از اون در قانون دقیقاً چی در واقع قید شده؟ بعد از
در قانون هم برای بعد از 7 سال
بعد از 7 سال با توجه به جنسیت
بعد از 7 سال با توجه به مصلحت اون فرزند تصمیم گیری میکنه دادگاه که حضانت به مادر سپرده بشه یا به پدر.
پس در واقع قانون دقیقی ندارن که مثلا دختر باید تا سن بلوغ توسط حضانتش
به مصلحت در نظر گرفته میشه.
خب این مصلحت یعنی چی؟ یعنی چطوری؟
مصلحت به تشخیص دادگاه هستش. تمامی شرایط یعنی سری مسائل تمثیلی رو دادگاه مد نظر قرار میده.
بله.
تو بحث روانشناسی ورود پیدا میکنه، بحث اخلاقی، اینکه اون مادری که حضانت رو تا 7 سال داشته همچنان اولویت رو داره، شایستگی و تواناییش رو داره نسبت به پدر که اون فرزند رو تحت حضانت داشته باشه یا خیر. و یک موضوع دیگه این که خیلی موارد کم پیش میاد چون ما ممنوعیت داریم طبق قانون حمایت خانواده که فرزند به دادگاه در رسیدگی های خانوادگی توی دادگاه جلسه رسیدگی حضور داشته باشه، ولی اگر چنانچه قاضی مصلحت بدونه که با خود اون فرزند صحبت بکنه و از خود اون فرزند به نوعی تحقیق بکنه
بله.
که ببینه خودش تمایلش چی هست، در اونجا هم یعنی تو مصلحتی که در نظر میگیره اونجا هم میتونیم توجه بکنیم.
بله. پس حق انتخاب اون در واقع دختر یا پسر خودش نداره تا قبل از سن بلوغ؟
خیر، تا قبل از 7 سال حق انتخاب نداره. 7 سال الزاماً با مادر هست، چه پسر چه دختر.
بله. خب بعضی از شرایط هستش که خب با توجه به در واقع آگاهی بچه های الان و هوشیاریشون شاید بتونن خودشون خیلی بهتر انتخاب بکنن. آیا در این موارد میشه خود بچه مثلا بگیره توی دادگاه؟
زیر 7 سال رو
بالای 7 سال.
بالای 7 سال خدمتتون عرض کردم مثلا اون فرزند اجازه حضور توی جلسه رسیدگی رو نداره، مگر اینکه توی اختاریه خود دادگاه خود قاضی درخواست کرده باشه و الزام به حضور اون فرزند رو بده که فکر میکنم خیلی انگشت شمار پیش بیاد.
بله. بسیار خب، من برمیگردم با شما راجع به در واقع موارد حضانت، موارد سلب حضانت حتما صحبت میکنم در بخش بعدی. ساعت 14:38 دقیقه است. شما شنونده پرونده از رادیو فرهنگ هستید. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. سرکار خانم سید سارا عوض نژاد وکیل پایه دادگستری در استودیو پرونده همراه ما هستند و در خصوص حضانت با ایشون صحبت میکنم. خانم عوض نژاد، قبل از اینکه بپردازیم به شرایط حضانت و سلب حضانت از یکی از والدین، جمله‌ای رو من شنیدم گفتم از شما بپرسم. این که میگن حضانت هم حق هم تکلیف والدین یعنی چی دقیقا؟
عرضم به خدمتون که مواد 1168 و 1172 قانون مدنی اومده اینو به صراحت بیان کرده که هزانت هم حق و هم تکلیف والدین هست. حالا یعنی چی؟ یعنی این که اون فردی که هزانت به اون شخص سپرده شده، یعنی موظف و ملزم به هزانت از اون فرزند مشترک هست که حالا میتونه به بنا به دلایلی با هم یک خونه مشترک ندارن.
بله.
یکی از دلایل میتونه طلاق باشه، یکی از دلایل، ولی جهات دیگه‌ای هم ممکنه وجود داشته باشه که طرف پدر و مادر تو یک منزل مشترک زندگی نمی‌کنن. اینجا بحث هزانت پیش میاد. حالا یعنی چی هم حق هم تکلیف والدینه؟ یعنی اون فردی که دارنده حق هزانت هست نمیتونه اسقاط بکنه این حق رو، نمیتونه امتناع بکنه، نمیتونه انتقال بده هزانتش رو و نمیتونه ارادن سلب بکنه از خودش. و این موضوع که عهده‌دار هزانت هست، چون بله، یه حق طبیعی و قانونیه که بهش تحمیل شده در واقع و قانون اون رو شایسته و صالح دونسته و اهل دونسته برای اینکه نگهداری بکنه از فرزند مشترک.
تحمیل؟
بله، تحمیل شده، الزام به
گاهی به خاطر همین هزانت کشمکش ها و درگیری های بسیار زیاد بین والدین هست.
بله، چالش های بسیاری داریم، یعنی اصلا موضوع هزانت بحث چالش برانگیزی هست.
میگه بچه مال منه.
حالا اگر فردی که هزانت رو قانونن بهش تعلق داره، قانون هزانت رو داره بهش تحمیل میکنه، اگر امتناع بکنه، یعنی ما این ضمانت اجرا رو داریم، اگر امتناع بکنه از هزانت، از پذیرش اون فرزند، حالا گاهن پیش میاد سر لج و لجبازی ها، دادگاه میتونه الزام بکنه اون فرد رو.
بله،
یعنی به هیچ عنوان نمیشه سرباز زد ازش.
یه موقع دعوا سر این هست که بچه رو من باید نگه دارم، یه موقع دعوا سر این هست که بخوان سر در واقع از سر خودشون باز بکنن. هزانت اگر به عهده مادر باشه شامل هزینه اضافی میشه؟
خیر، متاسفانه، چون حق طبیعی و منطقی هم هست که مادر نگر اگر هزانت، یعنی فردی که هزانت بهش سپرده شده، حالا مثالی که شما فرمودین مادر، نمیتونه مطالبه اجرتی داشته باشه و در قبالش هیچ عوضی رو نمیتونه دریافت بکنه.
پدرم که کلا نه دیگه،
فرقی نداره، حتی اگر هزانت به پدر سپرده شده باشه، بله، ایشون هم نمیتونن مطالبه اجرتی داشته باشن مگر اینکه اون نفقه ای که ملزم، یعنی تکلیف دارن به پرداخت نفقه و هزینه های فرزند مشترک.
ما هر چقدر میخوایم که تفکیک جنسیتی نباشه، اما ناگزیر هستیم که جای دیگه این تفکیک رو بپرسم از خدمتتون. خانم عوض‌نژاد، در چه مواردی سلب هزانت میشه از یکی از والدین؟ چه اتفاقی میفته؟ اون پدر یا مادر چه کارهایی رو انجام ندن این اتفاق میفته، یا انجام بدن این اتفاق میفته؟
عرضم به خدمتتون، من یه جایی تو جمله قبلی که از من سوال کردین که یعنی چی هم حق هم تکلیفه، خدمتون عرض کردم که یعنی این قابلیت رو نداره این حق که بتونیم از خودمون سلب بکنیم. این رو بله، اصلاح میکنیم، البته اصلاح نیست، یه تکمله ای عرض میکنیم، چون امکان داره تو ذهن شنونده هاتون این شایبه ایجاد بشه که من گفتم قابل سلب نیست، ولی الان میخوایم به موارد سلب هزانت بله بپردازیم. در قانون مدنی ما سلب هزانت امکان پذیر هست، ولی نه ارادن، یعنی کسی خودش تعمدن نمیتونه استنکاف بکنه از نگهداری فرزندش، مگر مواردی که پیش بینی شده، مواردی که قانون برشمرده، بنا رو مصلحت طفل قرار داده. زمانی که اون فرد که هزانت بهش واگذار شده نتونه مواظبت شایسته و بایسته رو داشته باشه از اون فرزند، یا اون فرد انحطاط اخلاقی داشته باشه، اعتیاد به مواد مخدر داشته باشه، فساد اخلاقی مهرس شده باشه، خشونت خارج از حد متعارفی داشته باشه.
انحطاط اخلاقی و فساد اخلاقی تعریف شده کاملا در قانون؟
تعریف صریحی نداریم براش، ولی یک امر متعارفی هست دیگه که چطور برداشت بشه، که اون هم از طریق دادگاه قابل تشخیص
قاضی خودش یعنی بله تشخیص میشه. مواردی رو حالا نام ببرید
برای انحطاط اخلاقی.
انحطاط اخلاقی، فساد اخلاقی، مثلا یه پدر، چه مواردی میتونه در واقع داشته باشه که قاضی و دادگاه اون بچه رو سلب هزانت بکنه ازش؟
من خیلی کلی خدمتتون،
مثلا ازدواج میتونه باشه؟
خیر، خیلی کلی بخوام خدمتتون عرض بکنم، انحطاط و فساد اخلاقی میتونه سوء معاشرت باشه. حسن معاشرت فردی که نداشته باشه، حالا بنا به دلایل متعددی که خودمون توی جامعه داریم رصد میکنیم، یه بحث تمثیلی هست و حصری نیست که من بخوام مورد به مورد برای شما شماره گذاری بکنم بشمارم، ممکنه پیش بیاد.
حالا
قابل
اگر
تشخیص
صحبت...
از طریق محکمه.
بله، اگر در صحبتاتون پرونده های مصداقی هم مثال بزنید که خودتون بررسی کردید ممنون میشم. یه موقع هم هستش که ممکنه هر دو والد مشکلی مثل اعتیاد داشته باشن، اون موقع چه اتفاقی میفته؟
بله، زمانی که فرض رو به اینجا میذاریم که اون فرزند نه پدر داره نه مادر، حالا نداشتنش رو میتونیم تعبیر به این بکنیم که صلاحیت ندارن.
بله.
اعتیاد دارن، فساد اخلاقی دارن، صحت جسمانی ندارن، صحت روحی ندارن، در این گونه موارد جد پدری و وصی، یعنی به ترتیبی که قانون قائل شده اول پدر بعد مادر، پدر و مادر مشترکن.
بله.
و بعد جد پدر و وصی. ولی زمانی که حالا هیچ کدوم نبود، جد پدری هم حضور نداشت، وصی هم نبود، ماده 1235 از قانون مدنی ما میگه اون فرزند فقط در امور و مسائل مالی تحت حضانت قیم قرار میگیره.
بله.
و مجوزی رو نداریم، قانون پیش بینی نکرده که ما بتونیم اون فرزند رو، یعنی اقوام درجه یک که اون فرزند رو ملزم به این بکنیم که باید اون بچه رو ازش نگهداری بکنن.
بله خانم عوض‌نژاد، یه بحثی که خیلی مطرح هست در حضانت حق ملاقات اون والدیه که حضانت بر عهده‌اش نیست. مثلا کودکی اگر حضانت به عهده مادرش هست، خب دادگاه تعریفی میکنه، مثلا پدر میتونه هفته یک روز دو روز نمیدونم حالا با فراخور همون پرونده بخواد این بچه رو ببینه. گاهن دیده شده که توی کلانتری بچه رو متاسفانه میرن میخوان در واقع بدن، تحویل بدن و تحویل بگیرن. گاهی هم پیش میاد که حالا یکی از شنونده هامونم سوال کرده بود به نام خانم حسینی، گفتن هر یکی از والدین وقتی حضانت بچه رو دارن در صورت تغییر مکان چی کار باید بکنن، چه اقدامی بکنن؟
بحث حق ملاقات که در ماده 1174 قانون مدنی پیش بینی شده زمانی هست، یعنی زمانی مطرح میشه که پدر و مادر در یک منزل مشترک سکونت ندارن.
بله.
که یک بار هم این رو توضیح دادم در جملات قبلیم، امکان داره دلیل اون عدم زندگی مشترک در یک واحد ثابت طلاق باشه. این زمان هست که حق ملاقات رو قانون پیش بینی کرده که تعیین زمان، مکان و شرایط و تمامی جزئیات که همونطور که شما فرمودین امکان داره تحویل در کلانتری باشه.
بله.
که اون بچه رو تحویل بدن و تحویل بگیرن، اینها رو همه رو دادگاه تعیین میکنه که متاسفانه بله شاهدش هم هستیم که در کلانتری دارن بچه رو تحویل میگیرن و مثلا 24 ساعت یا 48 ساعت حق ملاقات داره اون فردی که
بله.
نگهداری نمیکنه از اون فرزند، در واقع حضانت باهاش نیست و در اون 24 ساعت با طبق اون ساعتی که تعریف شده در اون برگه هست به کلانتری مراجعه بکنن. البته این قابل توافق هم هست که مکانی غیر از کلانتری رو تعیین بکنن یا غیر از بهسیستی رو تعیین بکنن.
این دیگه در بدترین شکل ممکن کلانتری میشه؟
بدترین شکل ممکن هست و بنا به عواقبی که پیش میاد، متاسفانه حالا چه خانم باشه چه آقا، پیش بینی میکنه که امکان داره اون فرد مقابل انقدر خشونت درونی داشته باشه یا حالا بغضی داره از جریان پروسه طلاقی که پیش اومده که یک زمانی بخواد یک رفتار غیر متعارف و خشمگینی از خودش نشون بده، به همین دلیل به خاطر اینکه امنیت همون بچه هم خود اون فرد حفظ بشه در کلانتری این قرار رو میذاره.
خب این بدترین شکل ممکنه دیگه، یک بچه 7 8 9 10 حالا حسن یه نوجوان شروع زندگیش توی کلانتری با انواع جرائم با انواع آدم‌ها بخواد روبرو بشه به خاطر اینکه مثلا دو روز پیش پدرش باشه، چهار روز پیش مادرش باشه و این هی تکرار و تکرار و تکرار.
قطعاً قابل انکار نیست صدمات روحی و معنوی که اون بچه میبینه، ولی این رو هم من دوست دارم اصلاح بکنم. ما توی ذهنمون از محیطایی مثل دادسرا، کلانتری، درست مکانهای منفی هستن، بار منفی دارن، انرژی مثبتی اونجا انتقال پیدا نمیکنه، ولی کلانتری هم مثل یک اداره است. اینو من خیلی دوست دارم متعارف بشه بینمون، تو ذهنمون جا بیفته. کلانتری جای خیلی بدی نیست. نیست، خیلی ترسناک نیست، درسته با روحیات بچه سن کم سازگار نیست، ولی یک محیط کاملا اداری و اتاق مجزایی دارن برای این امکان، یعنی این امکان رو فراهم آوردن در یک اتاقی که بتونن خانواده هایی که بحث حق ملاقات رو دارن توی اون اتاق این اتفاق بیفته و اون فرزند مجرمانی رو که توی کلانتری دستبند به دست پابند به پا میارن رو حداقل مشاهده نکنه. این اصلاح بشه تو دید مردم خیلی جای
البته با تمام احترامی که براتون قائلم با این قسمت جمله هاتون مخالفم. به هر حال کلانتری هر جوری که بخوای نگاهش بکنی جای مناسبی نیست.
من هم تاکید نمی کنم که جای مناسبی هست، ولی جای خیلی غیر نامناسبی هم نیست.
هر وجهی نگاه بکنی، چه برای بزرگسال چه برای بچه، فکر نمی‌کنم مثلا خوشایند باشه اون صحنه‌ای که می‌بینه اینا، ولی به هر حال قوانین کشور ما بر اساس مصالحه است، بر اساس در واقع پایبندی به اصول اخلاقیه. قبل از هر چیز من میدونم قضات مصالحه رو بهترین راه در نظر میگیرن. شاید پدر و مادری به هر دلیلی نتونن زندگی بکنن، این بحثش جداست، اما خب بیایید قدری به فکر کودکان خودمون باشیم، به فکر صدمات روحیشون باشیم، دشمنی های بزرگسالی رو کنار بذاریم و دقت بکنیم بیشتر به روحیات اون کودک. دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد و سامانه پیامک 30558 پل ارتباطی شما با پرونده. ساعت همین های 14:52 است، همچنان با پرونده رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. مهمان امروز من در پرونده خانم سیده سارای وزنژاد، وکیل پایگه که دادگستری و درباره هزانت با ایشون صحبت میکنم. خانم وزنژاد، قبل از اینکه بقیه موارد سلب هزانت رو از زبانتون بشنویم، دو تا پیامک دارم میخوام خدمتتون بخونم. 0935 انتهای شمارهشون 4442 گفته وقتی خانمی به خاطر بچه هاش از شوهر جدا میشه و از مهریه و همه چیزش میگذره و حالا آقا اومده بچه هاش رو میخواد، تکلیف چیه، چی کار باید کرد؟
سلام میکنم به شنونده عزیزمون. کاش یه مقدار جزئیات رو بیشتر مطرح میکردن. اینطور که من متوجه شدم فرمودن که به خاطر بچه هاش جدا شده،
یعنی گفته بچه ها رو به من بده، من دیگه هیچی نمیخوام، بریم توافقی جدا شده،
حقوق مالی رو بخشیدن
همه چی دیگه
و در ازاش هزانت رو گرفتن. بعد الان بچه ها چند ساله هستن که مجددا میخوان که همه یه خورده اگر جزئیات رو به ما توضیح میدادن قطعا بهتر میتونستیم کمکشون بکنیم. خواهش میکنم دوباره تماس بگیرن یا پیامک بدن که ما بتونیم کامل در خدمتشون باشیم.
بله حتما. این شنونده محترم اگر صدای ما شنیدن با جزئیات بیشتری سوال خودشون رو مطرح بکنن. یکی دیگه از شنونده هامون هم 0912 انتهای شمارهشون 2453 هست و گفتن اگر مادری که هزانت بچه با اون هست، به عهده اون هست، ازدواج کنه، هزانت ها یا سلب میشه؟
به سوال خیلی مهمی که میخواستم خودم بپردازم توی این برنامه، سوال خیلی مهمی از ما پرسیدن، این هستش که قانون مدنی بله به صراحت گفته که اگر مادری که هزانت به او سپرده شده شوهر بکنه و ازدواج مجدد داشته باشه ازش سلب هزانت میشه.
بله.
و هزانت به پدر سپرده میشه، ولی این ولیش خیلی مهمه، چنانچه دادگاه تشخیص بده علارغم اینکه اون مادر ازدواج کرده ولی میتونه همچنان تکالیف بین نگهداری از اون فرزند رو و وظایف ازدواج مجددش رو به دوش بکشه، مادر مناسبتر و در اولویت تر هست از نسبت به پدر بر حضانت. پس جنبندیش این میشه که در صورتی که مادر ازدواج مجدد بکنه، در یک کلمه بخوایم بگیم، بله، حضانت ازش سلب میشه. باید اون بچه رو بگیره دادگاه یا خود پدر اقدام بکنه برای گرفتن حضانت و بچه رو تحت حضانت خودش بگیره. ولی قانون ما این پیشبینی رو هم کرده و در رویه هم به موارد متعدد داریم این رو میبینیم که دادگاه میاد تشخیص میده، یعنی مصلحت رو در نظر میگیره. اگر تشخیص بده که اون مادر هیچ خللی ازدواج مجددش، هیچ خللی به حضانتش نسبت به اون فرزند وارد نمیکنه، همچنان میتونه فرزندش رو تحت حضانت داشته باشه.
این مصلحت خیلی در صحبتاتون زیاد اشاره میکنید بهش. خب چطور قاضی میتونه جزئیات کامل یک زندگی رو بدونه و اینکه آیا اصلا ممکنه اون ناپدری مثلا اون کودک رو اذیت بکنه، حالا به انواع مختلف، این چطور میتونی مصلحت دقیقا یعنی چی؟
عرضم به خدمتون، شاید اینجا به اون خلأ یک کوچولو به اون خلأ ما برسیم. این تشخیص مصلحت رأساً با قاضی هست. حالا چه مواردی، چه ادله‌ای کمک میکنه به قاضی در این راستا که برسه به تشخیص بده که مصلحت رو در نظر گرفته یا خیر؟ ادله اثباتی بر عهده فردی هست که میخواد سلب حضانت رو ثابت بکنه.
بله.
اگر حضانت با مادر هست و مادر ازدواج کرده، پدری که میخواد سلب حضانت رو بگیره باید با ادله‌ای که برای دادگاه قابل قبول باشه اثبات بکنه. اینی که حالا شما فرمودین که امکان داره ناپدری برخورد خوشایندی نداشته باشه. میدونید
بعضی از موارد خانم عوض‌نژاد، مثلا توهین، بی احترامی، سرزنش، سرکوفت، حتی فحاشی، خب این اصلا قابل اثبات نیست. مثلا حالا پدر میره در پیش قاضی مطرح میکنه که آره ناپدریش این کارا رو داره انجام میده، خب چطوری میخواد ثابت بکنه؟
عرضم به خدمتون که در عمل بخوایم بهش بپردازیم، اثباتش میتونه با شهادت شهود باشه، در صورتی که اون زمان شاهدینی وجود داشته باشن که هم سمعن هم نظرن ملاحظه کرده باشن. گاهن هم شهود وجود دارن ولی استنکاف میکنن از این که بخوان بیان شهادت، ادای شهادت داشته باشن در دادگاه، بنابر مصالحی که حالا شخصی هست، امکان داره بترسن از اون فرد ناپدری که حالا ما داریم امروز خیلی ترسناک جلوش میدیم، امکان داره بترسن و به همین خاطر مانع بشه که بخوان بیان توی دادگاه شهادتی بدن و یا حتی برگه استشهادیه‌ای رو پر بکنن. اینجا حق میدم به شما، سوال به جایی بودش که
بازم به نظر من شهادت، خب
امکان داره اصلا شهادت تلقینی باشه.
آره، یا اصلا فامیل هست، دوست همیشه تو خونه هستن، همیشه مهمون هستن که ببینن ناپدری چه رفتاری میکنه.
بعد اصلا امکان داره که توی اون لحظه که اون اقوام هستن، یک مهمونی هست، بله، توی اون جمع اون فرد حالا نامادری یا ناپدری برخورد خیلی شایسته‌ای داشته باشه و اون برخورد حقیقی تو زمان خلوتی که با اون فرزند داره رو بروز نده. این وجود داره، ولی تشخیص مصلحت با دادگاه هستش دیگه. درست. و بار اثباتیش هم بر عهده اون فردی هست که میخواد سلب حضانت بکنه.
یه سوال دیگه بکنم، یک پیامک دیگه داریم و بعد بریم سراغ هم موارد سلب حضانت که شما داشتید میفرمودین. 0910 انتهای شمارهشون 3925 در مورد نفقه پرسیدن. ظاهرا یک زوجی جدا شدن، اما حالا با توجه به اینکه گفتن کارمند هست و حقوقش هم بسیار آقا مثل اینکه خوب و مناسب هست، اما نفقه نمیده، حالا باید خانم چیکار کنه؟
بله، سوالمون، سوالی که پرسیدن هموطنمون اصلا مرتبط به برنامه امروز نیست، ولی خب مرتبط با مباحث حقوق، مباحث خانواده هست، پاسخ میدیم.
البته نفقه بچه در دونه حضانت بودن، یعنی همون فکر میکنم هزینه‌ای که حالا به عهده مادر هست، هزینه اضافی که مادر میخواد بگیره.
یه توضیح کامل بدم. بحث نفقه دو تا مسئولیت ایجاد میکنه، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.
داله.
برای فردی که ملزم به پرداخت نفقه هست و در مواردی که حالا بحث حضانت رو داریم، بحث پرداخت نفقه با پدر هست. پدر باید نفقه ایامی رو که اون مادر تحت حضانت داره فرزند رو پرداخت بکنه. اگر پرداخت نکرد چیکار بکنیم؟ دو تا مسئولیت داره و دو تا پرونده ما میتونیم باز بکنیم به طرفیتش. یک، بحث کیفری.
بله.
بحث ترک انفاق فرزند مشترک است که ضمانت اجرای خاص خودش رو داره و بحث حقوقی مطالبه نفقه میکنی که اون رو هم که نهایت امر به این شکل است که ملزم میشه فرد به پرداخت نفقه. سوالشون یه قسمت دیگه داشت من
نه همین فقط نفقه بچه در زمان حضانت پس بله. تعلق میگیره.
بله تعلق میگیره. اون هزینه که فرمودم یه اختلاط بحث پیش نیاد. اون هزینه که عرض کردم خدمتون این بود که هزینه اضافی مادر نمیتونه بگیره.
خرج تراشی.
نه خرج تراشی هم نه. منظورم این بود که مثلا بگه که چون من شیر میدم به بچه مشترکمون زیر 2 سال هست و من شیر میدم برای این شیر دادنه که تکلیف من نیست من یه هزینه ای میگیرم. داره. این مثلا هزینه بهش تعلق نمیگیره یا مثلا بگه که تو شمای پدر خودت از همه قید و بنده و همه جیغ و ویغ و همه اینها رها کردی خودت و همه اینا مسئولیتش به عهده منه یه پولیو داری این رو به عینه شنیدم ها که دارم عرض میکنم که شما یه پولیو داری به من میدی هزینه پوشک و نمیدونم شیر خشک این بچه ولی نصف شب گریه میکنه تب میکنه من تنهایی باید ببرمش بیمارستان این هزینه ها رو نمیتونه برای این که من دارم این مسئولیت جداگانه رو بر عهده دارم هزینه جداگانه برای این قسمت نمیتونه مطالبه بکنه.